تردیدهای رنجامیزی روانش را عذاب می داد. گاهی دیناسوف را با قیافه عوض شده و اطاعت و افتادگی به یاد می آورد و تمام بیمارستان را با آن دست و پاهای قطع شده و آن آلودگی ها و بیماری ها در خاطرش مجسم می ساخت و چنان بوی لاشی بیمارستان در دماغش نفوذ می کرد که به اطراف می نگریست تا دریابد که منشأ این بو از کجاست. گاهی این بناپارت از خود راضی را با دست کوچک سفیدش که اینک امپراتور شده و طرف احترام و محبت الکساندر بود به خاطر می آورد و به خود می گفت پس آن دست و پاها به چه جهت قطع شد و چرا آن مردم به هلاکت رسیدند؟ گاهی لازاروف پاداش گرفته و دینوسوف مجازات دیده و بخشوده شده در نظرش مجسم می شدن. باری راستوف با چنان افکار عجیبی خود را دست به گریبان دید که به وحشت افتاد. سرانجام بوی غذای افراد گردان پره اوبرانجسکی و احساس گرسنگی او را از این وضع خارج ساخت. لازم بود که قبل از رفتن چیزی بخورد. پس به مهمانخانه‌ای که صبح دیده بود وارد شد. در مهمانخانه به اندازه جمعیت دید و افسرانی را که چون وی با لباس شهری آمده بودند مشاهده کرد که با زحمت بسیار موفق به گرفتن غذا شد. دو افسر از همان لشکری که او در آن خدمت می‌کرد سر میز او نشستند. گفتگو طبیعتاً از صلح بود. افسران هم قطران راستوف مانند قسمت اعظم قشون از صلحی که پس از پیکار فریدلاند منعقد شده بود پرگویی می‌کردند. می‌گفتند که اگر اندکی دیگر مقاومت می‌شد، ناپلئون در نتیجه کمبود آذوقه و مهمات سقوط می‌کرد. نیکولای خاموش غذا می‌خورد و بیشتر شراب می‌نوشید. به تنهایی دو بطری شراب نوشید. خیالات و افکار درونی او هنوز به نتیجه نرسیده بود و او را شکنجه می داد. می ترسید که مبادا تسلیم افکار خود شود و در عین حال قدرت نداشت آنها را از دماغ خود دور سازد. ناگهان راستوف در جواب یکی از افسران که می گفت دیدن فرانسویان رنجش آور و اهانت آمیز است، خشمناک و برافروخته بی سبب فریاد کرد و از فریاد خود جمعی از افسران را متعجب ساخت. راستوف با چهره‌ای که از غضب سرخ شده بود فریاد کشید شما چگونه می توانید داوری کنید که کدام عمل بهتر بوده است؟ چگونه به خود جرأت می دهید درباره رفتار امپراتور قضاوت کنید؟ ما چه حق داریم که از تصمیمات او انتقاد کنیم؟ ما هدفها و مقاصد امپراتور را درک نمی کنیم و حق قضاوت در اعمال و رفتار او را نداریم. یکی از آن دو افسر که نمی توانست خشم و برافروختگی راستوف را جز به مستی به چیز دیگری تعبیر نماید برای تبرئه خود گفت اما من کلمه‌ای در باره امپراتور نگفتم. اما راستوف سخنان او را گوش نمی داد و همچنان می گفت ما دیپلمات نیستیم بلکه سربازیم و بس. اگر به ما امر شود که بمیریم باید بمیریم. اگر ما را مجازات کنند بیشک مقصر و شایسته مجازات هستیم. بحث و چون و چرا با ما نیست. حالا که اراده امپراتور به این تعلق گرفته که بناپارت را به امپراتوری بشناسد و با او قرارداد اتحاد ببندد، پس قطعاً این عمل لازم و ضروری است. اگر ما بخواهیم درباره همه چیز قضاوت کنیم و از همه چیز انتقاد نماییم، دیگر هیچ چیز مقدس برای ما باقی نخواهد ماند. و در نتیجه خواهیم گفت که خداوند وجود ندارد و اصولاً هیچ چیز وجود ندارد. نیکولای روز روی میز میکوف و فریاد میکشید. تذکرات او به عقیده مخاطبانش کاملاً بیجا بود، اما او این گفته ها را از لحاظ جریان فکری خود بسیار منطقی میدانست. او فریاد میکشید: کار ما این است که وظیفه خود را انجام دهیم، با دشمن بجنگیم و فکر نکنیم، همین و بس. یکی از افسران که مایل به جدال و کشمکش نبود گفت: شراب بخوریم. نیکولای سخن او را تایید کرده گفت: آری شراب بخوریم. پس فریاد کشید: آهای، یک بطری دیگر بیاور. در سال 1808 امپراتور الکساندر برای ملاقات دیگری با امپراتور ناپلئون به اورفوت رفت و در محافل عالی‌تر پترزبورگ راجع به اهمیت و ارزش این ملاقات با شکوه گفتگوی بسیار درگرفت. در سال 1809 رشته الفت و دوستی دو شهریار عالم، چنان که در آن روز ناپلئون و الکساندر نامیده می شدند، به اندازه محکم شد که چون ناپلئون به اتریش اعلان جنگ داد، سپاه روس به کمک دشمن سابق خود بناپارت بر علیه متحد پیشین خیش امپراتور اتریش از مرزها گذشت. اما در آن زمان غیر از مسائل سیاست خارجی، تحولات و اصلاحات داخلی نیست که در آن موقع در تمام شؤون دستگاه دولتی انجام می گرفت، توجه خاص اجتماع روس را به خود معطوف می ساخت. در این میان زندگانی واقعی مردم با علایق لطیف فکری و روحی نظیر علم و شعر و موسیقی و عشق و دوستی و کینه و شهوات مثل همیشه مستقل از مناسبات دوستانه یا خصمانه با ناپلئون و دور از تمام تحولات و اصلاحات ممکنه مسیر عادی خود را می پیمود. شاهزاده آندره 2 سال در ده زندگانی کرد و لحظه ای از آنجا خارج نشد و توانست تمام آن اقداماتی را که پیر می‌خواست در املاک خود به عمل آورد، ولی پیوسته به واسطه پریدن از شاخه به شاخه دیگر هیچ یک از آنها به آخر نمی‌رسید. بدون تظاهر و مشورت با دیگران و تحمل رنج و زحمت و کوشش بسیار انجام دهد. شاهزاده آندره صفتی را دارا بود که پیر نداشت، یعنی شاهزاده آندره به کار بسیار علاقمند بود و این علاقمندی سبب می شد که بدون کوشش ظاهری مقصود وی انجام پذیرد. در یکی از املاک او 300 نفر از بردگان زاره به روستاییان آزاد مبدل شدند. این یکی از نخستین نمونه های آزادی دهقانان از زیر یوغ بردگی در روسیه بود و در املاک دیگری پرداخت. سهم مالکانه جانشین بیگاری شده در بوگوچواروف قابله دانشمندی برای کمک به زنان باردار استخدام شد و کشیشی با دریافت حقوق از وی به اطفال دهقانان و خدمتکاران او خواندن و نوشتن می‌آموخت. شاهزاده آندره نیمی از اوقات خود را در تپه‌های لیسی با پدر و پسرش که هنوز تحت مراقبت دایه بود به سر می‌برد و بقیه اوقات خود را در کنج خلوت بوگوچاروف، این نامی بود که شاهزاده پیر به ملک او داده بود، می‌گذراند. با وجود آن که در مقابل پیر به تمام حوادث خارجی بی‌اعتنایی نشان می‌داد، با کوشش و جدیت بسیار حوادث را دنبال می‌کرد و کتاب‌های زیادی دریافت می‌نمود و آنگاه که از پترزبورگ کسی به ایشان وارد می‌شد و از گرداب زندگانی نزد او یا پدرش می‌آمد، شاهزاده آندره با کمال تعجب مشاهده می کرد که واردین با تمام اطلاعات خود از جریانات سیاسی خارجی و داخلی از او که پیوسته در ده به سر می برند بسیار عقب‌ترند. شاهزاده آندره به جز اشتغال به امور ملکی و مطالعه متنوع ترین کتب به تحلیل انتقادی و اردوکشی فجیع اخیر قشون روسیه و تنظیم طرح اصلاح نظامنامه و مقررات قشون می پرداخت. بهار سال 1809 شاهزاده آندره به املاک ریازان پسرش که تحت قیمومیت او بود سرکشی کرد. در این موقع شاهزاده گرم از اشعه خورشید بهاری در کالسکه نشسته بود و به جوانه گیاهان و نخستین برگ‌های سپیددارها و قطعات پراکنده و سفید ابر بهاری در آسمان شفاف و نیلگون مینگریست. به هیچ چیز نمی‌اندیشید، بلکه شادمان و بیخیال به اطراف خود نظر می‌کرد. از گداری که یک سال پیش در کنار آن با پیر گفتگو می‌کرد گذشت. از دهکده کثیف و میدان خرمنکوبی، مزارع سبزی، سراشیبی تپه، لکه برفی که کنار پل باقی مانده بود، جاده سربالای شسته شده، حاشیه‌های کلش که بوته‌های سبزی در بعضی از نقاط آن دیده می‌شد عبور کردند و به جاده‌ای که در اطراف آن جنگل‌های سپیدار قرار داشت وارد شدند. هوای جنگل تقریبا گرم بود. وزش باد احساس نمی‌شد. درختان سپیدار که سراپای آنها را برگ‌های سبز چسبناک مستور بود جنبش نداشت. نخستین جوانه‌ها و شکوفه‌ها برگ‌های سال پیش را رد کرده از زیر آنها سر کشیده بودند. نهال‌های صنوبر که در میان جنگل سپیدار پراکنده بود با رنگ سبز تند همیشگی خود زمستان را به یاد می‌آورد. چون اسب‌ها به جنگل وارد شدند شیهه کشیدند و بخار عرق که از تنشان برمی‌خواست محسوس‌تر می‌شد. پیتر خدمتکار سخنی به کالسکچی گفت و کالسکچی با اشاره سر موافقت خود را بیان کرد، اما ظاهراً همفکری و موافقت درشکچی برای پیتر کافی نشد، زیرا به جانب اربابش رفت و با لبخندی مؤدبانه گفت: حضرت والا چقدر لطیف است. چی؟ حضرت والا لطیف است. آندره با خود اندیشید او چه میگوید؟ بیشک راجع به هوای بهاری حرف می‌زند. پس به اطراف نگریستی به خود گفت: راستی همه چیز دیگر سبز شده. چقدر زود سبز شده. هم سپیدارها، هم گیلاس‌های وحشی، هم درختان رازدار شکوفه کرده‌اند. اما درخت بلوط ندیدم. این هم یک درخت بلوط. در کنار جاده درخت بلوطی قد برافراشته بود. شاید از درختان سپیدار 10 برابر بیشتر عمر داشت، زیرا قطر و طولش 2 برابر بود. درخت بلوطی عظیم بود که دو نفر به زحمت می توانستند آن را در بغل بگیرند. شاخه هایش ظاهراً مدت ها پیش شکسته و پوستش جدا شده بود. خراش های عمیقی که آثار زخم های مزمنی می نمود بر بدنش دیده می شد. دست های خود را با انگشت های عظیم و زشت و ناهنجار و گرهدار ناموزون و نامناسب به اطراف گسترده، چون هیولای بدهیبت و منفور و خشمگین پیری میان سپیدارهای خندان جوان ایستاده بود. تنها او نمیخواست تسلیم افسون بهاری شود و به خورشید و بهار توجهی کند. پنداشتی این بلوط میگوید بهار و عشق و خوشبختی چگونه این فریب و نیرنگ احمقانه و بیمنی که پیوسته تکرار میشود شما را خسته و بیزار نمی کند. همیشه همان است که بود، همیشه همان فریب و نیرنگ است. آری، نه بهار وجود دارد و نه خورشید و نه خوشبختی. توجه کنید در آنجا درختان سنوبر در هم شکسته و بیجان همیشه تنها ایستاده‌اند. من هم انگشت‌های شکسته و پوست رفته خود را هر جا که روییده از پشت و از پهلو گستردم. تا وقتی که آنها می‌رویند من در جای خود خواهم ایستاد. اما امیدواری ها و نیرنگ های شما را باور ندارم. شاهزاده آندره هنگام عبور از جنگل چند بار به این بلوط نگریست. پنداشتی انتظاری از آن دارد. در پای درخت بلوط گل و گیاه فراوانی رسته بود، ولی وی همچنان عبوس و بی حرکت و زشت استوار در میان آنها ایستاده بود. شاهزاده آندره با خود می گفت آری، حق با اوست. بگذار دیگران که جوانند به این فریب و نیرنگ تسلیم شوند. اما ما زندگی را می شناسیم. زندگانی ما پایان یافته. باری، شاهزاده آندره با توجه به این درخت بلوط در افکاری نومیدانه که در این حال مطبوع خاطرش بود غرق شد. گویی در این مسافرت دوباره درباره تمام زندگانی خود اندیشید و به همان نتیجه یأس‌آور ولی تسلابخش سابق رسید که شروع به اقدام و کار جدید برای او ضرورت ندارد و باید بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران این زندگانی را به آخر رساند و از هیچ چیز مضطرب و نگران نشود و هیچ آرزویی نداشته باشد. شاهزاده آندره در مسافرتی که به عنوان قیم پسرش به املاک ریازان کرد میبایست با فرمانده قوای دفاع محلی آن استان ملاقات کند. فرمانده قوای دفاع محلی آن استان کنت ایلیا آندرئیچ راستوف بود و شاهزاده آندره در اواسط ماه مه به ملاقات وی رفت. روزهای گرم بهار دیگر فرا رسیده و درختان جنگل سراپا سبز پوشیده بود. گرد و غبار غلیظی فضا را گرفته و هوا چنان گرم بود که آدمی از مشاهده آب میل و اشتیاق به آب تنی پیدا می کرد. شاهزاده آندره دلتنگ و نگران از این اندیشه که باید از فرمانده قوای دفاع محلی درباره امور چه پرسش ها کند، از خیابان باغ به خانه راستوفا نزدیک شد. در سمت راست از پشت درختان فریادهای شادمانی زنانی را شنید و دخترانی را دید که از مقابل کالسکه او می گذشتند. پیشا پیش دیگران دختر سیاه موی بسیار رعنا ولی فوق‌العاده لاغر با چشمانی سیاه و جامه زرد نخی که دستمال کوچکی را به سر بسته و تره های گیسوی آشفته را از زیر دستمال بیرون آورده بود به سوی کالسکه دوید. دختر با صدای رسا سخنی گفت، اما چون دید مسافر کالسکه مردی بیگانه است بی آنکه به وی بنگرد خندان عقب دوید. ناگهان اندوهی بر شاهزاده آندره مستولی شد. آن روز روزی بسیار زیبا بود. خورشید با نور خیره کننده ای می درخشید. در پیرامونش همه چیز نشاط انگیز و فرح بخش جلوه می کرد، ولی این دختر رعنا و زیبا از وجود او هیچ خبر نداشت و نمی‌خواست خبری داشته باشد و از زندگانی سعادتمند و منفرد بیشک ابلهانه اما مسرت بخش و پر سعادت خیش راضی بود. شاهزاده آندره بی اختیار از خود پرسید، راستی این دختر به چه جهت تا این اندازه خوشحال است؟ درباره چه فکر می کند؟ نه در اندیشه نظامنامه قشونی است و نه در فکر سازمان وصول سهم مالکانه دهقان ریاضان. پس درباره چه فکر می کند و از چه خوشبخت و سعادتمند است؟ کنت ایلیان ریچ در سال 1809 در آترادونیه مسکن داشت و هنوز مانند سابق زندگانی میکرد، یعنی تقریبا تمام اهالی این شهرستان را به شکار و تئاتر و نهار و موسیقی سرگرم میساخت. از پذیرایی شاهزاده آنری مانند هر میهمان تازه دیگر بسیار شادمان بود و میتوان گفت که با زور او را شب در خانه خود نگاه داشت. شاهزاده آندره روز ملالت انگیزی را در مصاحبت میزبان سال خورده و میهمان محترم که به مناسبت نزدیکی روز جشن نامگذاری در خانه کنت پیر گرد آمده بودند گذراند و چند بار به ناتاشا که در میان جوانان دیگر نشسته و به مناسبتی شادمان بود نگریست و از خود پرسید او درباره چه فکر می کند و سبب شادمانی فوق‌العاده وی چیست؟ شب چون در محل جدید تنها ماند، مدتی نتوانست بخوابد. چندی مطالعه کرد. پس شمع را کشت و دوباره آن را روشن کرد. هوای اتاقی که پشت پنجره آن از درون بسته بود، بسیار گرم بود. شاهزاده از این پیرمرد احمق، او را راستوف چنین مینامید، که به بهانه نرسیدن اسناد لازم از شهر وی را نگاه داشته بود و از خود که بی سبب در این خانه مانده از خشمناک بود. ناچار برخاست و به سوی پنجره رفت تا آن را بگشاید. چون پشت پنجره ای را گشود، اشعه مهتاب که گویی در آن سوی پنجره انتظار می کشید به درون اتاق تابید. پنجره را گشود. شبی با تراوت و آرام و روشن بود. در مقابل پنجره صفی از درختان هرس کرده دیده می شد که یک طرف آنها سیاهی می زد و طرف دیگرشان از نور نقره فام مهتاب روشن می نمود. پای درختان، گیاهان پیچک و علفهای هرزه مرطوب که قطرات شبنم بر برگها و ساقه های آنها برق می زد قرار داشت و در سمت راست درخت بزرگ پرشاخ و برگی بود که تنه و شاخه های آن رنگ سفید خیره کننده ای داشت و بر فرازش قرص تقریبا تمام ماه در آسمان روشن و بی ستاره بهاری می درخشید. شاهزاده آندره آرنج ها را روی پیش آمدگی مقابل پنجره تکیه داد و چشم ها را به آسمان دوخت. اتاق شاهزاده آندره در طبقه وسط بود. در اتاقهای بالای سر او نیز کسانی زندگانی می‌کردند و هنوز نخوابیده بودند. از بالا گفتگوی زنان را می‌شنید. صدای دختری که بیدرنگ شاهزاده آندره آن را می‌شناخت می‌گفت: فقط یک مرتبه دیگر. دیگری جواب می‌داد: پس چه وقت می‌خواهی بخوابی؟ من نخواهم خوابید، نمیتوانم بخوابم، چه فایده دارد در بستر دراز بکشم؟ خب، برای آخرین مرتبه. دو صدای زنانه با هم جمله آهنگدار آخر تصنیفی را خواندند. آخ چقدر جذاب است، خوب تمام شد، حال برویم بخوابیم. صدای اول که به پنجره نزدیک میشد جواب داد: تو بخواب، من خوابم نمیبرد. معلوم بود که صاحب صدا کاملا خود را از پنجره بیرون کشیده است، زیرا خشخش جامه و صدای نفسش به گوش می رسید. همه چیز مانند ماه و نور ماه و سایه های اشیا آرام و خاموش بود. شاهزاده آندره نید از بیم آن که مبادا حضور غیر عمد خود را فاش سازد حرکت نمی کرد. دوباره صدای اول به گوش رسید که می گفت: سونیا خوب، چطور ممکن است خوابی؟ ببین چه منظری دلفریبیست، آخ چقدر جذاب است. پس تقریبا با آهنگ اشک‌آلوده گفت: سونیا آخر بیدار شو، چنین شب جذابی هرگز دیده نشده است. سونیا با بیمیلی در جوابش چیزی گفت که شنیده نشد. بیا به ماه نگاه کن، چه ماه زیبا و دلفریبی عزیزم، بیا اینجا. خب میبینی؟ دلم میخواست روی پا بنشینم اینطور و زانوهای خود را نگاه دارم. هرچی ممکن است محکمتر نگاه دارم و به بالا بپرم و پرواز کنم اینطور. پس بس است، میفتی پایی. آخر ساعت 2 بعد از نیمه شب است. آخ تو فقط عیش و شادمانی مرا به هم میزنی. خب برو برو. دوباره همه صداها خاموش شد، ولی شاهزاده آندره میدانست که او هنوز آنجا نشسته است. گاهی حرکت آرام و زمانی آه او را میشنید. ناگهان فریاد او برخاست. آه خداوندا، این چه وضعی است؟ حال که باید خوابید من هم میخوابم. و با این سخن پنجره را بست. شاهزاده آندره در آن موقع که به گفتگوی او گوش میداد، به سببی انتظار داشت و میترسید که مبادا او درباره اش چیزی بگوید و با خود میاندیشید باز هم او، مثل اینکه تقدیر چنین است. ناگهان افکار مشتت و پراکنده و امیدواری های غیر مترقبه جوانی که با زندگانیش متضاد بود به وی هجوم آورد و چون نمیتوانست وضع و حال خود را دریابد و به تجزیه و تحلیل آنچه در روانش میگذشت بپردازد، بی اختیار به خواب رفت. روز بعد شاهزاده آندره منتظر خروج بانوان نشد و تنها با کنت وداع کرده به طرف خانه خیش رخ سپار گشت. شاهزاده آندره هنگام مراجعت دوباره به آن جنگل سپیدار وارد شد که آن بلوط گرهدار کهن در آن جنگل تأثیری شگفت انگیز و فراموش نشدنی بر روی او گذاشت. اینک دیگر آغاز ماه ژوئن بود. تنین صدای زنگوله های اسبان کالسکی او در جنگل خفته تر از 1.5 ماه قبل بود. تمام درختان پربرگ و انبوه سایه دار شده بود. نهال های کاج پراکنده در جنگل از زیبایی آن می کاست و به پیروی از روش عمومی با دسته های برگ های سوزنی جوان خود که شکل پرداش به رنگ سبز ملایم جلوه می کرد. تمام روز گرم بود. در مکانی طوفان بر می خواست، اما فقط ابر سیاهی می بارید و گرد و غبار جاده را می سترد و برگ های شیردار را آب پاشی می کرد. طرف چپ جنگل در سایه قوطه‌ور و تاریک بود. در طرف راست آن قطرات باران در پرتو خورشید چون دانه های الماس می درخشید و برگ ها از وزش باد آهسته موج می زد. همه چیز در گل قوطه می خورد. هزار دستان گاهی از نزدیک و زمانی از فاصله دورتر آواز می خواندند. شاهزاده آندره با خود می گفت آری، در اینجا، در این جنگل آن درخت بلوط بود که من با آن همدرد و موافق بودم. اما او اکنون در کجاست؟ شاهزاده آندره به سمت چپ جاده نگریست و نادانسته و ناشناخته از مشاهده همان درخت بلوط که در جستجوی آن بود لذت می برد. بلوط کهن سراپا تغییر کرده با چادری از برگ‌های سبز سیر شیردار خود را آراسته اندکی گرم شده بود و در اشعه خورشید شامگاهی می‌جنبید. از انگشتان گرهدار و برآمدگی‌ها و بی‌اعتمادی‌ها و اندوه‌های پیری هیچ اثری مشهود نبود و از میان پوست سخت 100 ساله‌اش در جایی که شاخه نبود برگ‌های جوانی شیردار رویده، چنان که باور نمی‌رفت که این پیر زال آنها را زاده است. شاهزاده آندره می‌اندیشید آری، این همان درخت بلوط است و ناگهان احساس بهار و شادمانی تجدید حیات بی سبب بر وی چیره گشت. تمام بهترین دقایق زندگانیش یک مرتبه در لحظه‌ای از خاطرش گذشت. هم استرلیت با آسمان بلند، هم چهره بیجان و ملالت بار همسرش، هم دختری که از زیبایی شب به هیجان آمده و هم آن شب و هم تابش ما، همه ناگهان به خاطرش آمد. ناگهان شاهزاده آنره با اراده و تصمیم قوی به خود گفت: نه، زندگی در 31 سالگی به پایان نمی رسد. تنها کافی نیست که فقط من از آن چی در وجودم سرشته شده خبر داشته باشم، باید همه کس از آن اطلاع پیدا کند، هم پیر، همین دختر که میخواست به آسمان پرواز کند، همه باید مرا بشناسم. زندگانی من نباید تنها برای من باشد، زندگانی ایشان نیز نباید از زندگانی من مجزا و مستقل باشد، زندگانی من باید در زندگانی تمام ایشان منعکس شود و آنان همه باید در زندگانی